بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب زکات، توسط آیت الله فاضل لنکرانی تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در این مسئله حل می شود که در چند مقام باید بحث کنیم. دو مقامش رو بحث کردیم که به حسب ترتیب عبارت ایشون، اول تجب الزکات فی الانعام الثلاثه، فقط همین حیث در انعام الثلاثه زکات واجب هست، دیگه کاری به حصرم نداریم. این در مقام اول بود. در مقام دوم، ولا تجب فی ما ادا حاضه تسعه، از این نقطا بیرون زکات درشون واجب نیست، که ایرو ما در مقام دوم عرض کردیم، اونم تمام شد. حالا مقام سوم عبارت ایشون اینه: و تستحب و فی الثمار و غیرها مما انبتت الارض حتی الاشنان دون الخضر و البقول، که حالا عبارت اینه که القط و البازنجان و الخیار و البطیر و نحو ذلک و استحبابها فی الحبوب لا یخلو من اشکال. حالا امروز انشاءالله در این مقام میخواییم بحث بکنیم. میفرمایم که خب این دیروز اون دو مقام در رابطه با واجب و غیر واجب بود، اما این مرحله سومه که مواردی و اشیایی هست که زکات درشون استحباب داره. اولیش فسمار، تمام میوه‌جات، و غیرها مما انبتت الارض حتی الاشنان، استحباب داره در ثمار و هرچه که زمین او رو میرویاند، حتی مسئله اشنانی که در سابق ظاهرن به جای صابون استفاده می شده، فقط استثناء کردن مسئله خضر و بقول و هر می شود خیار و بادنجان و امثال ذلک رو. این استحبابش در ثمار، این عرض می شود صاحب جواهر می فرماید این مشهور بین علماست و مشهور بین فقهاست که در جمیع میوه ها و جمیع فواکه عرض می شود زکات مستحبه. صاحب جواهر می فرماید که این مشهور بین فقه هاست، فقط تنها کسی که با این مسئله مخالفت کرده شیخ ما، استاد ما، صاحب جواهر می فرماید، مرحوم کاشف القطاع صاحب کتاب کشف القطاع که انصافاً از کتب نفیسه شیعه است و حتی اینطوری که شنیدم صاحب جواهر با اینکه شاگرد ایشون بوده گفته من از عهده شرح این کتاب بر نمی آمدم، لذا این کتاب رو شرح نکردم، جواهر رو شرح کردم. کتاب خیلی کتاب نفیس و کتاب ارزشمند و از کتاب‌های واقعا احیا کننده شیعه است. این کتاب بسیار دقیق. این مرحوم کاشف القطاع این طوری که صاحب جواهر که شاگردشون هست از ایشون نقل می کند که مشهور، ولو اینکه قائل شدند به اینکه در ثمار زکات مستحبه، لکن ایشون منکر شده این مطلب رو و در تقریبا دلیلش یک روایتی هست که این روایت رو انشاءالله میخوانیم تا ببینیم که در باره این روایت چه باید گفت. و این بحث هم یه بحث خیلی دقیقی هست، کاملا انشاءالله توجه بفرمایید. عرض می شود که در باب 9 از ابواب ما تجب و فیه زکات و ما تستحب و فیه، در باب 9 حدیث 4 حدیث 8 از همین باب 9 روایت عن عمر ابن عزینه عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال ما انبتت الارض من الهندته و الشعیره و تمر و زبیب الى انقال و لیس فی ما انبتت الارض شیعون الا فی هاده الاربعت اشیا. عرض می شود که صاحب کشف القطاع به استناد این روایت قائل شده به این که در ثمار عرض می شود که لازم نیست و مستحب هم نیست زکات داده بشه. اینجا یک نکته ای هست عرض می شود که اون نکته این است که اگر روایتی عرض کردم خوبی رو دقت بفرمایید، اگر روایتی نفی بکند وجوب یک شیء رو، آیا به مجرد نفی وجوب ما باید حکم به استحباب بکنیم، یا اینکه همونطوری که وجوب نیاز به دلیل داره استحباب هم نیاز به دلیل داره؟ مجرد اینکه ما عرض می شود یک روایتی رو روی هر جهت دلالت بر وجوب یک شیء کرد، ما به واسطه قرائن خارجیه عرض می شود به دست آوردیم که این شیء واجب نیست. آیا همین مقدار که ما ثابت کردیم که این شیء واجب نیست همین کفایت می کند برای اثبات استحباب، یا اینکه نه استحبابم مثل روایات داله بر وجوب دلیل لازم داره؟ همین طوری ما چشممونو ببندیم بگیم حالا که واجب نیست پس مستحبه؟ این تفریع درست نیست. بله حالا ما مواردی داریم که صیغه امر اونجایی که به عنوان افعل مطرح باشه خب حمله بر استحباب میشه، حالا به واسطه یا قرائن یا مثلا کثرت استعمال و امثال ذالک. اما در غیر این موارد اگر صیغه امری هم وجود نداشت، فقط یه روایت گفت فلان چیز واجبه و ما به واسطه قرائن فهمیدیم که واجب نیست، آیا همینجا باید توقف کنیم؟ یا اینکه علاوه بر اینکه واجب نیست بگیم به جای وجوب استحباب جانشینش میشه؟ این یه مسئله است که خیلی عرض می شود دقت لازم داره. حدیث من بلغ عرض می شود که اخبار من بلغ یا همین اخبار من بلغ، اینها غایت مفادش یه مطلبی هست که اون مطلب غیر از اون چیزیست که ابتداعا در ذهن ماست. حدیث من بلغ نمیگوید که هر کجا وجوبی نتوانستید ثابت بکنید به جاش استحباب بگذارید. آیا حدیث من بلغ یه همچین مفادی داره؟ مسلم چنین مفادی در حدیث من بلغ نیست. حدیث من بلغ فقط کاربردش و دائره عرض می شود عملیش عبارت از اینه که اگر ما در رابطه با یک مستحبی که دلیل می گفت این مستحبه لیکن از نظر سند عرض می شود که ما این سند رو معتبر نمی دانستیم، قاعده تسامح در ادله سنن میگه که حالا ولو اینکه این سندش اعتبار نداره لیکن دلیل مستحب لازم نیست که سندش اعتبار داشته باشه، مسئله تسامح در ادله سنن این اقتضا رو داره که شما از سند شش پوشی بکنید و حکم به استحباب بکنید. اما خود این قاعده تسامح در ادله سنن نمیگوید هر کجا که یک دلیلی وجوب رو دلالت میکنه و شما نمیتونید و قرینه دارید بر اینکه وجوب در اونجا ثابت نیست، پس حتما بگید استحباب ثابته. این تیکه این میگم نیاز به دقت داره. مسئله استحبابم مثل مسئله وجوب دلیل لازم داره، منتها در دلیل استحباب یک مسامحه‌ای به کار رفته. در ادله سنن خود این عبارت هم معناش همینه که دلیل دلالت بر استحباب میکنه، مفاد دلیل استحبابه، لیکن دلیل نمیتواند این استحباب رو ثابت کنه چون سندش واجد شرایط حجیت نیست. اگر واجد شرایط حجیت بود خب اون میشد مثل واجب. اما فرق بین دلیلی که دلالت بر وجوب میکنه و دلیلی که دلالت بر استحباب میکنه این است که اون دلیلی که دلالت بر وجوب میکنه او اغمازی نشده در رابطه با اعتبار سندش، حتما باید سندش معتبر باشه. اما اون دلیلی که دلالت بر استحباب میکنه اونو دیگه از سندش ما چشم پوشی میکنیم. اما مفاد این حرف این نیست که هر جایی که یه روایتی دلالت بر وجوب یک چیزی کرد و ما نتونستیم اون وجوب رو ثابت بکنیم پس حتما بگیم که مستحبه. این اشتباهه. مستحبم نیاز به دلیل داره، تا اون دلیل نباشه نمیتونیم حکم بکنیم. منتها یه توسعه در رابطه با دلیل حجیت مستحب قائل شدن که اون توسعه رو در رابطه با دلیل حجیت روایت دال بر وجوب قائل نیستن. پس ما عرض می شود که اگر آمدیم گفتیم این روایت مثلا نفی می کند وجوب زکات رو در ثمار، این کافی نیست برای اینکه ما حکم به استحباب بکنیم همینطوری که ایشون فرمودن و تستحب و فی الثمار. اینم نیاز به دلیل داره تا ما حکم به استحباب بکنیم. رضا گوش بده، گوش بده، گوش توسه. چه ربطی به واجب داره؟ چه ربطی به آیا دلیلی؟ من چی گفتم؟ من چی گفتم؟ گوش ندادی شما. من گفتم اگر یک روایتی دلالت بر وجوب یک چیزی کرد و شما به واسطه قرائن خارجیه فهمیدید که این وجوب تحقق نداره، آیا همینجا باید بیستیم یا اینکه بگیم حالایی که وجوب تحقق نداره پس استحباب ثابت؟ خب پس گوش نکرده. خب بله دیگه، هم گوش نکرده، گوش نکرده دیگه. نه دیگه حرف دیگری نداره. عرض می شود که بعض الاعلام در همین رابطه اینطور می فرمایند البته با یک توضیح و تقریبی که من عرض میکنم که خلاصش به همین برمیگرده که قاعده تسامح در ادله سنن همین طوری که از نفس عبارتش پیداست، یعنی ما دلیلی بر سنت داریم و لکن از نظر اعتبار سند فی نفسه عرض می شود که این حجت نیست. قاعده تسامح در ادله سنن میاد میگه چشمات شما از سند این روایت ببند و همین مقداری که روایت دلالت بر استحباب میکنه شما همین رو قائل بشو. اما اینکه این قاعده کلیه اینطوری که ابتداً به ذهن میاد هر کجا ما حکم کردیم به اینکه فلان چیز واجب نیست پس به جای او استحباب ثابته، این رو ما از کجا به دست بیاریم؟ ما هر میشود در این رابطه دلیلی نداریم بر مسئله. یکی دو روایت هست که یکیش در باب خضر و بقول و اشباه ذالک، یکیش هم عرض می شود که تفسیر خضر و بقول رو می کنه بدون اینکه دلالت بر وجودی در اینها داشته باشه. حالا این روایات هم ملاحظه بفرمایید تا روی هم رفته نتیجه بگیریم. روایت علم شد باب 11، باب 11 حدیث 9 و حدیث 3. روایت محمد ابن مسلم عن ابی جعفر و ابی عبدالله یا او ابی عبدالله، نسخه بدل کلمه همزه الف هم داره. سوال میکنه فی البستان یکونو فیه الثمار ما لو بیع کان مالا، اگر بفروشند خب یه مالیت حسابی داره، آیا در این زکات هست یا نه؟ هل فیه صدقه؟ قال الله. این قال الله همین مقدار رو ثابت میکنه که درش واجب نیست، اما حالا که زکات درش واجب نیست پس حتما درش استحباب داره، این متکفل بیان استحباب نیست. حدیث 9 روایت حریز عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام و ابی عبدالله علیهما السلام انهما قالا، این دو امام بزرگوار چنین فرمودن افا رسول الله صلی الله علیه و آله عن الخضر، رسول خدا از خضر عفو کردند، فرمودن زکات درش نیست. قلت و مل خضر، خضر چیه؟ قالا کل شیء لا یکون له بقاءون، البقل و البطیخ و الفواکه و شبه ذلک مما یکون سریع الفساد. اینها هستند مقصود از خضر. قال زراره قلت لابی عبدالله علیه السلام هل فی القذبه با عرض می شود که نه اون چیز، هل فی القذبه شیعون؟ قال الله. این یک روایت. روایت دیگر حدیث عرض می شود که سوم بود که خوندیم، عرض می شود که مجموعاً با توجه به این روایات آیا ما می توانیم استحباب زکات رو در میوه‌جات ثابت بکنیم؟ بگیم هر چیزی که عنوان میوه داره زکات درش مستحبه. به چه دلیل ما این مطلب رو ثابت بکنیم و از چه راهی ثابت بکنیم؟ اون روایات که نسبت سوالش به نسبت وجوب زکات، جوابش هم نفی وجوبه. نفی وجوب هم که معناش این نیست که استحباب جایگزین اون بشه. لذا این حرف در جای خودش که بعض الاعلام هم در شرح عروه این رو فرمودن که عرض کردیم که یه حرفیست که دائرش هم خیلی وسیعه و توضیح و تقریب بیان ایشون هم اینه که خلاصه این که شما شنیدید قاعده تسامح در ادله سنن اونطور نیست که ابتداعا به ذهنتون میاد که هر کجای امر دایر شد بین اینکه یه چیزی واجب باشه یا نباشه اگر ما یک قرینه‌ای بر عدم وجوبش اقامه کردیم فوری استحباب رو جایگزین اون بکنیم. لذا ما دلیلی نداریم در اینکه در این باره استحبابی وجود داشته باشه.
از این وجوب استفاده نمی کنه. خب حالا اگر به استحباب حمله نکنیم
چرا به حمله کنیم؟
یجبی عباس لغو لازم میاد.
خب لغو لازم
میاد
چون دلیل دلیل دال بر وجوب معتبر نیست. لذا چون معتبر نیست میذاریم کنار.
بس به وجوب حمله نکردیم بس چی کار بکنیم این لفظی را؟
میگم حجیت نداره. دلیل دال بر وجوب فرض کنیم سندش حجیت نداره، لذا به اعتبار عدم حجیت سند او رو ما رهاش میکنیم، میگیم نمیشه وجوب با این چیزا ثابت بشه، وجوب دلیل محکمی میخواد. خلاصه حرف بعض الاعلامم در این رابطه عرض کردم با توضیح و تقریبی که من عرض میکنم، خلاصه این که نه این که دلیل مستحب دلیل لازم نداره، دلیل مستحب هم مثل وجوب دلیل لازم داره، منتها وجوب در ناحیه دلیلش سختگیری شده، مستحب در ناحیه دلیلش اونجوری سختگیری نشده. اما تا ما وجوب رو نفی کردیم بخواهیم استحباب رو جانشین اون بکنیم، نه، این هیچ دلیلی نداره و هیچ راهی هم نداره. پس روی هم رفته در باب ثمار ما نمیتوانیم حکم به استحباب بکنیم، برای اینکه دلیلی بر این مطلب نداریم. حکم به استحباب درسته در دلیلش چشم پوشی شده و در دلیل وجوب چشم پوشی نشده، اما هر دو دلیل لازم داره. مجردی که ما اونا چی؟ وضع که اولا در روایت نمی، مسئله کیل و قفیز بود، ثانیاً کل ما انبتت الارض شامل ثمار نمیشه، این شامل همون خضر و باغش مثلا بادنجان رو نمیدونم بتیخ نه امثال ذالک میشه.
اگر شامل نبود افا معنا نداره، بس معلوم است که بالاخره شامل است افا رسول الله. اف این است چی؟
اف معناش چیه؟
اف این است یه چیزی ثابت بشه بعد اون را
پس این که در مقام دوم ما ثابت کردیم که هر میشه از زکات در زائده بر اون نه چیز وجود نداره و دلیل عمدمون هم همین بود که فقط در اون نه چیز رسول خدا فرمودن واجبه، اما در ما ادای اون نه چیز، ولو اینکه بعضی روایات بود که دلالت بر وجوب میکرد حتی، لکن ما اون روایات رو به عللی عرض میشود که بهش قائل نشدیم. عفا معناش این نیست که اول بوده بعد برداشته، عفا در مقابل وضع است. رسول خدا بر نه چیز زکات رو واجب کرد، بر غیر اون نه چیز زکات رو واجب نکرد، نه اینکه اول واجب کرد ثم عفا، مثل عفوی که عرض می شود که نسبت به گناهکار خداوند میکنه که باید گناهی انجام بده تا اینکه عفو شاملش بشه. این عفا در مقابل وضع رسول الله، یعنی نسبت به این نه چیز زکات رو وضع کرد و نسبت به زائده بر این نه چیز گفت زکاتی وجود نداره. البته ظاهرش اینه واجب نی. خب حالا واجب نشد، شما از کجا این را حمله بر استحباب میکنید؟
از اونجایی که میگه تعدادی از اینها سریالفساد و اون چندتایی سریالفساده
اون از باب خضر و بخول اون چیزا، و الا ثمار که داخله در خضر و بخول نیستن. اینی که در روایت در مقام ثانی ما نسبت به خضر و اینها گفتیم عفا رسول الله، آیا ثمارم داخله در خضرن یا اینکه ثمار داخله در خضر نیستن؟ حتی مستحق تا میگیم واجب نیست، از جیب خودمون در میاریم بگیم مستحب. آقا دلیل میخواد، دلیل لازم داره. عرض کردم همونطوری که واجب دلیل میخواد، مستحب هم دلیل میخواد، منتها در دلیل واجب یک تزییری به کار رفته که باید از نظر سند معتبر باشه، اما در دلیل استحباب یه چشم پوشی شده، یه مسامحه‌ای به کار رفته. در ادله سنن خود این عبارت هم دلالته بر این مطلب میکنه، یعنی سنتی داریم و دلیل بر سنت داریم، منتها این دلیل فی نفسه یک اشکالی درش هست، قاعده تسامح میاد این اشکالش رو جبران میکنه، اما قاعده تسامح نمیگه که هر کجا که شما نفی وجوب کردید اونجا استحبابه. درسته استحباب اینجور توسعه درش قائل شدن، اما استحباب هم مثل وجوب دلیل لازم داره. همه احکام خمسه نیاز به دلیل داره، منتها میگم با این اختلافی که از نظر اعتبار ادله‌شون ملاحظه میشود.